بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 454 سطر 18 و قوله و توحد اشارتان الى مرتبه الواحدیه و ظهورها من الاحدیه به توسط الوحده. بحث در حدیث هفتم از این باب دهم یعنی باب علم داشتیم. یک جمله از جملات این حدیث معنا شد. بیان کردیم که خداوند دارای مقام احدیت هست. عبارت فی علو کنهی احد این مطلب را افاده می کرد. حالا مطلب دوم و جمله دوم رو میخوام بگیم که فرمود توحد به توحیده فی توحیده. توحد رو به معنای زهره بالوحدانیه، زهره بالوحدت اینجوری معنا میکنیم و الا تبهدن منای ظاهریش اینه که واحد شد و این درست نیست. خدا از اول واحد بود، نه واحد شد. پس باید بگیم زهره بالوحدت یا زهره به وحدانیت و به عبارت بهتر زهره در مرتبه واحدیت. توحده یعنی زهره در مرتبه واحدیت، چون احد بود. ظهور بعدی میشه ظهور واحدیت. پس توحده رو دیگه معنا نمی کنیم که زهره در مقام احدیت، بلکه معنا می کنیم زهره در مقام و مرتبه واحدیت. از عبارت که یا از ترتیب عبارت که بعد از انهو ان الله فی علو کنهی احد واقع شده به دست میاد که این ظهور به مرتبه واحدیت بعد از احدیته. پس این جمله به صراحتش دلالت میکند بر ظهور خداوند در مرتبه واحدیت، به ترتیبش دلالت می کند که این مرتبه واحدیت بعد از مرتبه احدیته. و خود این دو مطلب. بعد مطلب بعدی اینه که وسیله ظهور رو یعنی واسطه ظهور رو هم توحید می گیره، توحد به توحید، که به توحید میشه واسطه در ظهور. که دیروز این عرض شد که خداوند از مقام واحدیت، از مقام احدیت که به مقام واحدیت میاد، این واسطه رو داره. پس به وسیله وحدت در مقام واحدیت ظهور میکنه. کلمه فی توحید هم نشون میده که در همون مرتبه‌ای که توحید دارد، این یعنی وحدت دارد، این اتفاق میفته. ظهور او در مرتبه واحدیت وحدت او را لکه‌دار نمی‌کنه. او با اینکه مقام واحدیت مقام اسما و کثرت اسمایی است، بازم وحدتش باقیه. فی توحیده یعنی در همون مرتبه‌ای که توحید دارد، در همون مرتبه واحدیت دارد، یعنی مرتبه واحدیتش در همون مقطع توحیده. هنوز کثرات خلقی نیامدند، پس اون کثرتی که در مقام واحدیت هست که ما اسمشو کثرت اسمایی میذاریم آسیبی به وحدت نزده. چطور آسیب به وحدت نزده؟ اینو بارها من عرض کردم، به خاطر اینکه امر واحدی با نسب مختلف داره متعدد و کثیر میشه، وحدت تبدیل نمیشه به کثرت، وحدت باقی میمونه. این اضافات و نسب هستن که کثیر میشن، که اضافات و نسب هم بیرونند، بیرون از این ذات هست. این ذات واحد با یک لحاظ و با یک نسبت میشود عالم، با نسبت دیگر میشود قادر، و با نسبت سوم میشه سمیع، و همینطور تا آخر. که ملاحظه میکنید واحدی رو با نسب و اضافات ملاحظه میکنیم که دیروز تعبیر میکردم به شرط شی ملاحظهش میکنیم، اون وقت کثرت درست میشه، ولی این کثرت تو متن ذات را پیدا نمیکنه تا به وحدت آسیب برسونه. پس بنابراین مقام واحدیتی که خداوند دارد فی توحیده هست، یعنی در حینی که در عینی که وحدت دارد و توحید دارد و مقام واحدیت ظهور می کند. پس مقام واحدیت اگرچه مقام کثرت اسمایی است، ولی خدا رو متکثر نمی کنه، هنوز وحدت و توحید باقیه. دقت کردید عبارت تبهده به توحید فی توحیده رو معنا کردیم و خود عبارت معنا شد با استفاده از اون چیزی که مرحوم آقای سید می فهمند. حالا باید ببینیم ظهور چگونه بوده. بله، در مقام واحدیت ظهور میکنه و این مقام واحدیت مقام کثرت نیست، یعنی هنوز خدا تو مقام واحدیت هم واحده. مراتب بعدی، ظهورات بعدی کثرت آورند، این ظهور کثرت آور نیست، این ظهور حفظ میکند وحدت رو. چرا؟ به خاطر اینکه ظهوریست که کثرتش با نسب و اضافات درست میشه، نه کثرتش با تعدد، با تعدد چیزی درست بشه، با تعدد ذاتی، با تعدد ذات، با تعدد صفات، با این چیزا درست نمیشه. کثرت با نسب و اضافات درست میشه و نسب و اضافات بیرونن، پس هیچ وحدت رو لکه‌دار نمی‌کنه، وحدت باقیست. برخلاف مراتب بعدی، تو مراتب بعدی اون تجلیات ذاتاً متکثر میشن و کثرت شروع میشه. حالا یا کثرت عیان ثابت است، یا کثرت عقول، یا مثال، یا کثرت ماده است که ما هست. حالا شاید بتونیم اینطوری بگیم وحدت در احدیت انقدر غلیظه که توی اون واسطه که وحدت مطلق است میاد هنوز وحدت، تو مرتبه بعدش هم که مرتبه واحدیتی میاد بازم هنوز وحدت. یعنی این غلظت هر چقدر رقیق بشه تو این دو مرتبه بازم میبینیم وحدت رو کنار نمیذاره، ولی دیگه وقتی زیادتر رقیق میشه کثرت درست میشه. مطلبی که هست اینه که چطوری خدا ظهور میکند در مرتبه واحدیت، یعنی چه چیزی پیش میاد که این ظهور حاصل میشه. حالا پیش میاد و اینا تلفظات ماست ها، و الا اونجا حدوثی نیست که حالا بگیم این نبود و درست شد. این مقامات و اینا که ما میگیم این مقام بعد از اون مقامه، رتبتاً بعد از اون مقامه، و الا انفکاک نیست، بعدیت، بعدیت انفکاکی نیست مثل بعدیت زمان. بعدیت زمان انفکاکی است، با قبلیت جمع نمیشه، قبلیت و بعدیت از هم منفک، هم قابل اجتماع نیستند. ولی بعدیت مثلا وجود ما نسبت به عدم ذاتیمون، نه عدم زمانی. این وضعیت انفکاکی نیست. عدم ذاتی همین الان با وجود ما حاصله، انفکاک فنشون نیست. ما قبل از این که وجود بگیریم، قبل از وجودمون عدم ذاتی داشتیم، بعد از اون عدم ذاتی وجود پیدا میکنیم، وجود عطایی پیدا میکنیم. این وجود عطایی ما با اون عدم ذاتی در اینی که قبل و بعدن، ولی چون قبلیت و بعدیت، قبلیت و بعدیت انفکاکی نیست، اینا با هم جمع میشن. ولی قبلیت و بعدیت زمانی چون انفکاکی است، اجتماع توش نیست، قبل و بعد زمانی با هم جمع نمیشن، ولی قبل و بعد رتبی با هم جمع میشن. در مورد وحدت احدیت و واحدیت هم همینو میگیم. واحدیت رتبش و مقامش بعد از احدیته، ولی این وحدیت وحدیت انفکاکی نیست که بگیم با هم جمع نمیشن، اول اون بود این نبود، بعدن این آمد و اون رفت مثلا، یا اون رفت یا هست. اینطوری نیست که حالا بگیم یه مرتبه حادث شد که قبلا نبود. اینا فقط اختلاف رتبه است، والا تقدم و تأخر زمانی و حتی دهری و اینا اونجا نیست، حتی سرمدی هم نیست. سرمدی که تقدم و تأخر انفکاکی باشه، بر کلمه انفکاکی توجه کنید. تقدم و تأخر اگر هست انفکاکی نیست. خب این من خواستم توضیح بدم که اگر تو عباراتم تسامحی بود، این تسامح ها رو ندیده بگیرید، یعنی چاره نداریم، باید تسامح کنیم، راه دیگه نداریم، الفاظ اون اینه. حالا چطور شد که خداوند به مرتبه واحدیت ظهور کرد؟ میفهمم خودش رو تعقل کرد، به محض تعقلش نفسش را ظهور در مرتبه واحدیت پیدا کرد، چون تعقل تعینه، مقام واحدیت هم تعینه، اولین تعین مقام واحدیت، اولین تعین هم علم خداوند به خودشه. خب ملاحظه کنید، علم خداوند به خودش این تا نیشه قبلا نبوده بعدا حاصل شده، تا نتیجه بگیریم مرتبه واحدیت قبلا نبوده بعدا حاصل شده، بلکه علم خدا به ذاتش اصلا این ذاتشه، نه علم خدا به ذاتش این ذاتشه، علم ما به ذاتمون علم این ذاتمونه. پس خداوند با علمش که تعین اول است، با علمش به ذاتش که تعین اول است، ظهور کرد به مقام واحدیت. بعد مرحوم قاضی در خط بعد از این که این مطلب رو میگه، میگه ظهور شد به توحید، یعنی به وسیله اون وحدت مطلقه، به وسیله وحدت مطلقه ظهور شد در مرتبه واحدیه. در خط اول میگه وسیله تعقل، در خط دوم میگه به توحید. آیا دو تا واسطه بود تا خدا از احدیت ظهور کند به واحدیت؟ دو تا واسطه بود، یکی علم خودش به خودش، یکی همون وحدت مطلقی که بین احدیت و واحدیت به عنوان یه برزخ واسطه شده بود. آیا این دوتا منشأ شدن؟ این دوتا در ادراکات ما دوتا، یعنی علم خدا به ذاتش با اون وحدت مطلقی که برزخ بین احدیت و واحدیت، در قوای ادراکی ما دو تا به حساب میاد، ولی در خارج اینا عین همه. اصلا اونجا تکثری نیست، هرچی هست عین همه. بنابراین چه بگوییم؟ ظهورش در مقام واحدیت به توسط علمش به ذاتش بوده، چه بگیم ظهورش در مقام واحدیت به توسط توحید بوده، یعنی وحدت مطلق. درست گفتیم، تناقض نگفتیم، مخالف هم متفاوت هم حرف نزدیم، تناقض که هیچ، متفاوت هم حرف نزدیم. چون توحید که وحدت مطلق است با علمش به ذاتش، همه اینا این همه، چه بگیم واسطه این است، چه بگیم واسطه اون است. اصلا شاید تعبیر به واسطه هم اینجا خیلی راه نداشته باشه و ما از باب ناچار این تعبیر بکنیم. صفحه 454، این سطر 18 هم و قوله و توحده اشاره است به سه چیز. یک، البته توحده تنها نه ها، توحده به توحیده فی توحیده، یا چون فی توحیده رو بعدن بنا میکنه مرادش از توحده در اینجا توحده به توحیده، اینو میخواد توضیح بده. لذا میگه اشاره به سه چیزه. یکی اشاره به مرتبه واحدیته که مرتبه واحدیتی خدا برای خداوند هست. توحده یعنی ظهور کرد در مرتبه واحدیت، پس مرتبه واحدیت رو داره. مطلب دوم، و ظهورها یعنی و اشارتون الی ظهورها من الاحدیه، این که این ظهور از احدیت بوده، یعنی واحدیت از احدیت ظاهر شده، که احدیت نسبت به واحدیت غیبه و واحدیت نسبت به احدیت ظهوره. این ظهور از احدیت درست شده، یعنی از اون غیب این ظهور حاصل شده. این از کجا فهمیدیم؟ اینو از ترتیب فهمیدیم یا از کلمه توحده فهمیدیم؟ توحده نشون میده یه چیزی داره اتفاق میفته که قبلا، قبل رتبی عرض میکنم، نبوده. خب قبلا احدیت بوده، واحدیت نبوده، الان یه چیزی داره اتفاق میفته که کلمه توحده این نشون میده. سوم، به توسط الوحده، این به توسط الوحده رو خود کلام امام تصریح میکنه، میفهمد به توحید که باشم بای سببیته، پس به توسط الوحده از خود عبارت در میاد. بنابراین این توحده اشاره به سه مطلب داره که توضیح داده. حال اگه بارو معیت بگیرید با فی توحیده یکی میشه، یعنی خداوند توحد همراه توحید، فی توحید هم یعنی همراه توحید و تکرار میشه. بله، خب ما فی توحید هم همینو میرسونه. شما اینطور میفهمید توحد به توحید یعنی توحد مع توحید، یعنی همراه توحید و همراه حفظ توحید، توحد فی توحیده. خب فی توحیده چی میگه؟ فی توحید هم میگه حفظ توحید. یعنی اینطور میشه عبارت بنابر نظر شما، خداوند به مرتبه واحدیت وارد شد همراه با توحید و همراه با توحید، اینطور میشه دیگه. دوبار همراه با توحید گفته میشه، یکی با به توحید که معنی مع توحیده، یکم با فی توحیده، تکرار میشه. بازم تکرار میشه. شما وحدت رو ببینید، شما وحدت رو که واسطه نگرفتید، وحدتی به عنوان واسطه قبول نکردید. بله، اصلا این به توحید رو به معنای مع توحید میگیرین تا اون وحدتی که ایشون واسطه درست کرده کنار بذارید. پس شما وحدت رو واسطه نمیگیرید. بنابراین اون چه برای شما مهمه، یکی ظهور مقام واحدیته، یکی هم بقای وحدته. بقای وحدت رو هم چون شما وحدت مطلقه رو که ایشون واسطه گرفت قبول نمی کنی. خب وحدت مطلقه رو بذاریم کنار. وقتی وحدت مطلقه رو کنار میذاریم دو چیز باقی میمونه، یکی مقام واحدیت، یکی هم بقای وحدت. وقت مقام واحدیت رو با توحده میرسونیم، بقای وحدت رو شما هم با به توحید میخواد افاده کنید، هم با فی توحیده. عرض میکنم تکرار لازم نیست. توحده یعنی زهره، زهره در مقام واحدیت. خب بله، فیتوهید، آخه فیتوهیدم همینو میفهمونه، فیتوهیدم همینو میفهمونه که زن
من اون گرفتار اون واسطه میشه
ولی علایه حالا شما در کلام امام تکرار رو مرتکب میشید تا گرفتار واسطه نشید.
همچنین بایی رو تمام معیت گرفت من مشکل رو حل کرد.
خب بار و معیت بگیریم در این جمله عزم میکنم تکرار لازم، تکرار جایز نیست، پس بار سببیه میگیریم. خود سببیه گرفتیم واسطه لازم بیاد، واسطه که اشکال نداره که دیروز هم در بارش بحث کردیم. یعنی در این وحدت مقام واحدیت دارد، یعنی اینطور نیست که مقام واحدیتش خللی به توحید برساند، بلکه در این توحید مقام واحدیت دارد، یعنی در اینی که واحد است مقام واحدیت. آخه مقام واحدیت مقام کثرت اسماییه، تا میگیم کثرت اسمایی انتظار داریم که اینجا مقام کثرت باشه. ایشون میفرماد که اونجا مقام کثرت نیست، اگرچه واحدیت هست ولی توحید محفوظه، وحدت محفوظه. چرا؟ چون تعدد واقعا نیمده، تعدد از نوعی نسب آمده، نسب هم که بیرونن شعر متعدد نمی کنه. پس وحدت همچنان باقی است. نه تبهده منه تحفظ بر وحدت با تکرار ستا میشه. مقام واحدیت رو چجوری افاده می کنید؟ چجوری تو مقام واحدیت آمده؟ اگه تبهده رو منه یه تحفظ وحدت بگیرید، بعدی هم تحفظ وحدت، بعدتری هم تحفظ وحدت، سه تا تحفظ وحدت توی یه جمله میاد تکرار، وقت اصل مقام واحدیت و ظهور در مقام واحدیت هم افاده نشده. خب حالا ایشون میخواد جمله رو تفسیر کنه، تبهده رو اشاره گرفت به سه مطلب، حالا میخواد معنا کنه خود جمله رو کلا. ای زهره فی المرتبت الواحدیه، این تبهده رو معنا کرد. زهرم فی المرتبت الواحدیه، در خط بعد میگه به توحید. خب به توحید رو معنا میکنه. الان که گفت زهرم فی المرتبت الواحدیه، این فقط معنای تبهده است. بعدن در خط بعد میگه به توحید، این معنای به توحیدی است که کلام امام آمده. منتها قبل از این که به توحید برسه میگه به محض تعقله نفسه، و این به محض متعلق به زهر است. اون به توحید بعدی هم که میاد متعلق به زهر است. زهر در مرتبه واحدیت با چی ظاهر، با چی ظهور در مرتبه واحدیت پیدا کرد؟ به محض تعقله نفسه، خودش رو تعقل کرد. و تعقلهی کل ما یسرعن، یعنی معدا رو هم تعقل کرد، چون ما تعقل معدا رو از تعقل ذات جدا نمی کنیم. اگر مشاعی فکر کنیم میگیم تعقل ذات مستلزم تعقل معداست، اگر متعالیه فکر کنیم میگیم تعقل ذات این تعقل معداست. در هر دو صورت ما تعقل معدا رو از تعقل ذات جدا نمی کنیم. بنابراین اگر تعقل ذات منشأ ظهور در مقام واحدیته، میتونیم بگیم تعقل معدا هم منشأ ظهوره، چون تعقل ذات و تعقل معدا یکیه. به محض تعقله نفسه و تعقله کل ما یسر عنه، کل ما یسر عنه یعنی کل معدا، خودش میفرماد من الازل الا الابد، یعنی نه فقط اون معدایی رو که ازلی بودند تعقل میکنند، بلکه من الازل الی الابد رو تعقل میکنه. چه اونایی که ازلی هند مجردات، چه اونایی که بعدن در لایزال به وجود میان یعنی مادی. به نفس ذالکت تعقل، به نفس ذالکت تعقل رو توجه کنید متعلق به یستره، حتما توجه کنید متعلق به یستر. کل ما یستر از واجب تعالی به نفس ذالکت تعقل، یعنی به نفس این تعقل ما ادا، چون این تعقل تعقل فعلیه، چون علم فعلیه به محض حصولش معلومش رو ایجاد میکند، مگر اینکه معلوم متوقع بر چیزی دیگر باشد که خب باید زمان بگذره اون چیزی دیگه حاصل بشه تا این معلوم به وجود بیاد. به توحید، این به توحید توجه کنید متعلق به زهر است. من بارها عرض کردم تو عبارت حتما باید جار و مجرور رو متعلقاش تشخیص بدید و این خیلی مهمه که جار و مجرورایی که تو عبارت میاد، ظرفایی که تو عبارت میان متعلقاشون تشخیص داده بشه. الان اینجا به توحید رو متعلق میگیریم به زهره، اما به نفس ذالک تعقل رو متعلق گرفتیم به یستر. بعد به توحید رو میخواد معنا کنه که در عبارت امام آمده بود. آیا میتونیم قبل از اینکه حالا من اون ولی این تعیونه، بله تعیون اول تعقل خدا ذاتش را که همراه با تعقل معادست میشه تعیون اول، واحدیت هم میشه تعیون اول. نه خود واحدیت، خود واحدیته، بله تعقل ذات همون مقام واحدیته، یعنی هر دو تعیون اولند، هم مقام واحدیت تعیون اوله، هم علم تعیون اوله، چون دو تا نیستن یکیه. منتها ما تعقل رو منشأ ظهور حساب کردیم، منشأ ظهور، چون بای به محض رو سببیه گرفتیم دیگه، میشه منشأ ظهور. علاوه تعیان اول واحدیته، بعضی تعیان اول واحدیت گرفتن، ایشون الان ظاهرش اینه که تعیان اول واحدیته. علی ای حال این تعقل به قول ایشون منشأ ظهور مقام واحدیت. تعقل را اگر تعیان اول بدونید اون وقت اون واحدیت هم که به توسط تعقل داره درست میشه، به توسط نه یعنی مؤخرن، خب اون وقت اونم میشه مقام تعیان اول. در احدیت ایشون، البته خدا در احدیت هم به خودش عالمه، شکی نیست، ولی این علم به ذات اونجا مطرح نمیشه چون قرار شد همه چی اونجا مستهلک بشه، ایشون اونجا تعیون نبود. حالا ممکنه بعضی ها مقام احدیت مقام تعیون بدونن، ولی ایشون نمیدونه
مقام احدیت مقام اطلاع.
عرض میکنم اینه دیگه تفاوتاییست که بین عرفا هست، همونطور که در باقی علوم اهل فن یه تفاوتایی دارن، در عرفان هم همینطوره. اگرچه گفته میشه در عرفان اختلافی نیست، ولی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم هست. ولی این داشت میخواستم عرض کنم که ظاهرا این احتمالی که میدم خیلی احتمال دقیقی نیست، ولی میشه مطرحش کرد. اون بالا یعنی اون اول بحث امروز داشتیم قوله و توحده، در چهار خط بعدش داریم و قوله فی التوحید که هنوز نخوندیم، انشاءالله بهش میرسیم. کلمه به توحید که در عبارت امام بود این رو نیورد، همینجا که میگه به توحید، بعید نیست که مرادش این باشه و قوله به توحید ای به توسط الوحده، که این دیگه متعلقه به زهره نگیریم، این به توحید متعلقه به زهره نگیریم، اینو اینطوری قرار بدیم، بگیم فرمود قوله توحد معنا کرد، حالا میگه به قوله به توحید معنا میکنه، بعدن هم میگه به قوله فت توحید اونو معنا میکنه، منتها در این دومی که به توحید قوله رو نیبرده، ظاهرا مصحح همینه فهمیده، نقطه گذاشته، نقطه گذاشته برای به توحید تو گیومه نبرده. اگر به توحید تو گیومه میبرد دیگه این چی که عزم میکنم صافتر میشود، این احتمالش هست، ولی لزومی نداره حتما این احتمال قبول کنیم یا برش مثلا اصرار داشته باشیم، میتونیم همونطور که عرض کردم به توحید متعلق به زهره بگیریم، اشکالی هم نداره، چون توحید با تعقل یکی میشه، چه بگید وسیله ظهور تعقل بوده چه بگید وسیله ظهور توحید بوده، هیچ اشکالی نداره. حالا به توحید میخواد معنا کنه، یعنی توحید میخواد معنا کنه، نه به توحید میخواد معنا کنه، چون به توسط میاره بارم داره معنا میکنه، ای به توسط الوحدت المطلقه التی، یعنی وحدت مطلقه‌ای که هیل برزخ بین الاحدیه و الواحدیه، که این دیروز توضیح داده شد، امروز هم یه اشاره شده، احتیاج به بیان بیش از این نداره، و قول امام که فرموده فت توحید یعنی مع بقاء الوحدانیه به حال ها، یعنی در حال توحید، در حال داشتن وحدت ظهور در مقام واحدیت پیدا کرد، پس با این ظهور در مقام واحدیت توحیدش به هم نخورد، وحدتش آسیب ندید بلکه باقی ماند، لذا ایشون اینطوری عبارت معنا میکنه فتوحید یعنی بقاء الوحدانیه به حال ها، وحدانیت به حال خودش باقی موند، یعنی چی؟ یعنی من دون شوب کثرت او تحقق شیء غیر ذات، کثرتی با ذات خداوند مشوب نشد و چیزی کنار ذات قرار نگرفت. یه وقت خود ذات رو کثیر میکنیم، یه جوری درش مثلا اجزا قرار میدیم که مشوب با کثرت بشه، یه بار نه شیئی رو که مستقلن کنار ذات میذاریم، در هر دو حال کثرت درست میشه. ایشون میفرماد نه شوب کثرت بوده که ذات خودش مشوب بشه با کثرت، یعنی دارای اجزا بشه یا محل بشه برای حالی که یه جور تو خود ذات کثرت بیاد، نه تحقق شیئی غیر از ذات کنار ذات بوده که انضمام چیزی اون مرتبه رو کثیر کنه و خدا رو از وحدت بیرون بیاره، هیچ کدوم نبود. و ذالک عرض کردم اول که من کردم به توحید متعلق به زهره گرفتم، ظهور به دو وسیله بود، هم تعقل ذات بود هم توحید بود، بعدم در از خارج توضیح دادم که این دوتا یکی هن، دوتا نیستن که بگید دو وسیله به کار رفته، این همن، این همن، چه بگید زهره به تعقل چه بگید زهره به توحید فرقی نمی کن، چون این همن. بنابر احتمال دوم که من اصلا به توحید متعلق به زهره نگرفتم، به توحید رو تکرار عبارت امام گرفتم که مرحوم قاضی سعید این کلام رو این کلمه رو آورده تا توضیحش بده، همونطور که در تبهده رو آورده بود تا توضیح بده، در فتوحید میاره تا توضیح بده، اونجا هم به توحید آورده تا توضیح بده، متعلقش نکردم به زهره، هر دو احتمال درستی است، اگر متعلقش کنیم به زهره اشکال پیش نمیاد، دو تا وسیله ظهور نداریم، چون علم نفس، علم به نفس با توحید هر دو شکل ارشدم، اینا در ادراکات ما متفاوتند، در خارج و واقعیت متفاوت نیستند. و ذالک، این ذالک رو ملاحظه کنید، میخواد استدلال کند بر بقای احدیه وحدت، ذالک یعنی این که میگوییم، ذالک رو دقت کنید، این که میگوییم در عینی ظهور در مقام واحدیت باز وحدت باقی است، به این جهت است که توضیح میدیم. این تعلیل لأن الاحدیت دقت کنید 4.5 خط طول میکشه. اینطور تمام تعلیل خلاصش اینه. در مقام احدیت همونطور که قبلا گفتم اسقاط نسب است، یعنی مقام احدیت به شرط لای از نسب است. در اون وحدت مطلقه نه اسقاط است نه لا اسقاط، یعنی لا به شرط از اسقاط و لا اسقاط است. در مقام واحدیت اخذ نسبه، اسقاط نیست، یعنی به شرط شیء. اینا رو دیروز گفته. خب حالا الان بحث ما در مقام واحدیته. در احدیت که به شرط لاس کاری نداریم، در وحدت که برزخ بین احدیت و واحدیت اونجا هم که لا به شرط کاری نداریم، بحث ما در واحدیتی که به شرط شیء. اینجا چرا کسد نمیاد؟ چرا کسد نمیاد؟ چون نسب در اینجا کثیرند و به تعبیر ایشون صفات مندمج در ذاتند. چون صفات مندمج در ذاتند پس باز در مقام واحدیت یه ذات هست، صفات اونچنان نیستن که تکثر بدن به این ذات. بازم تو مقام واحدیت یه دونه ذات دارید، یعنی وحدت همچنان باقیست. استدلال توجه کردی چجوریه؟ در استدلال ایشون رسیدگی میکنه مقام احدیت رو که به شرط لاست، و اون وحدت مطلقی رو که واسطه است که لا به شرطه، و واحدیت رو که به شرط شیء. به این سه تا رسیدگی میکنه. بعد چون بحثش در مقام واحدیت، میره تو مقام واحدیت میگه تو این مقام کثرت نسب و اضافات رو داریم، لذا به وحدت آسیب نمیخوره. آنچه در مقام واحدیت از ذات است که تمام اوصاف مندمج در اوست، پس وحدت همچنان باقی است به وحدت ذات. اینطوری داره استدلال میکنه. استدلالش خود طولانیه، چون در ابتدای استدلال ملاحظه میکنه احدیت و اون وحدت مطلقه رو با واحدیت رو. این ملاحظه این ستا و بیان حکم این ستا که اولی به شرط لاست، دومی لا به شرط، سومی به شرط شیء، یه خود دلیل رو طولانی کرده. ولی دلیل همون آخریشه که چون در مقام واحدیت نسب و اضافات تکثر پیدا کردن نه خود ذات، پس در مقام واحدیت وحدت هنوز باقی است. این کل استدلال اینه. من تو عرض کردم چون مقدمه ذکر میکنم، مقدمه خود دلیل طولانی شده. تو احدیت استهلاک هست. بله تو احدیت اندماج نمیگن، استهلاک میگن. اون از اندماج بالاتره. اندماج یعنی هستند و مندمجن، استهلاک یعنی اصلا کنه نیستند. پس در مقام احدیت اوصاف مستهلکن، در مقام واحدیت اوصاف مندمجن نه مستهلک. و ذالک، یعنی این که میگوییم در مقام واحدیت هنوز وحدت محفوظ است، به این جهت است که احدیت اعتبار ذات است با اسقاط اضافات و اعتبارات. احدیت معنیش اینه که باید اسقاط کنید، یعنی به شرط لای از اضافات و اعتبارات قرارش بدید. اما وحدت یعنی وحدتی که واسطه است بین احدیت و واحدیت، که ما ازش تعبیر کردیم به وحدت مطلقه که برزخ گرفتیم بین این دوتا. وحدت هیه، این وحدت اعتبارها، یعنی اعتبار اضافات، نه اعتبار ذات است، اعتبار یعنی اعتبار ذات، من دون اسقاط و لا اسقاط، یعنی نه اسقاط رو اعتبار میکنیم نه لا اسقاط رو اعتبار میکنیم. این ولا اسقاط رو عطف بر دون نگیرید، عطف بر اسقاط بگیرید. نگید بدون اینکه اسقاط رو اعتبار کنیم، ولا یعنی و بدون اینکه اسقاط رو اعتبار کنیم. این اگه این کارو بکنید تکرار لازم میاد، نیست که دوبار بگه ما اسقاط رو اعتبار نمیکنیم. عطف بگیرید بر خود اسقاط که دون بر سر هر دو در میاد، یعنی بدون اینکه اسقاط یا لا اسقاط رو اعتبار کنیم، که در این صورت ذات میشه به شرط لا به شرط، نه به شرط اسقاط است نه به شرط لا اسقاط. سوم والواحدیت و اعتبارها، یعنی اعتبار ذات مع نسب الاسماییت و صفاتیه، که اینجا به شرط شیعه، یعنی ذات رو به شرط شیء اعتبار میکنیم، یعنی به شرط نسب، نسب اسماییه و صفاتیه. نسب اسماییه و صفاتیه تقریبا یکیه، چه اسما و صفات یکیه، تفاوت فقط به وساطت و ترکیبه، که در اسما ترکیب ذات هست با صفت، در صفت وساطت. علم میشه صفت، عالم که ذاتون له العلم است میشه میشه اسم. پس اسم میشه مرکب از ذات و صفت، صفت هم بسیطه، تفاوت فقط به همینه، و الا نسب اضافی و نسب صفاتی متفاوت نیستن، یکی هم. و ذالکه، یعنی اعتبار ذات با نسب اسمایی و صفاتی در مرتبه است، در مرتبه واحدیت، که در اون مرتبه علم و عالم و معلوم را متغایر میگیری. در مرتبه های قبلی اینا تغایر ندارن، علم و عالم و معلوم یکیه. علم همون کشفیست که مال ذاته، عالم هم خود ذاته، معلوم هم خود ذاته، هیچ تغایری نشون نیست. اما در مرتبه واحدیت تغایر هست، ولی توجه داشته باشید تغایر در مرتبه واحدیت حتما تغایر به اعتباره، تغایر واقعی نیست. اگه تغایر واقعی باشه وحدت آسیب میزنه، تغایر تغایر اعتباریه. ما در مقام احدیت حتی تغایر اعتباری هم نداریم، اما در مقام واحدیت تغایر داریم، تغایر اعتباری، که تغایر اعتباری با وحدت جمع میشه، مزاحم وحدت نیست. و ذالکه، یعنی این واحدیت یا این اعتبار ذات مع نسب در مرتبه تغایر علم و عالم و معلوم است. بل اعتبار، بل اعتبار حتما توجه داشته باشید متعلق به تغایره، یعنی تغایر اعتباری در مرتبه تغایر اعتباری علم و عالم و معلوم است. خب از فلیس هناک دلیل شروع میشه، دلیلی که ایشون در نظر داشت از اینجا شروع میشه، قبلش مقدمه بود. میخواست چی رو دلیل از چی بیاره؟ دلیل بر این بیاره که در مقام واحدیت وحدت محفوظه. حالا دلیلش رو توجه کنید، فلیس هناک، هناک یعنی در مقام واحدیت وجود شیء، شما چیزی اونجا موجود ندارید غیر ذات. ولا تحقق حقیقت، اونجا حقیقتی به نام صفات و اسما محقق نشده، همه مندمجن. بل من حیث و اندماج صفات پزاد، در مرتبه واحدیت شیئی وجود نگرفته، حقیقتی تحقق پیدا نکرده، بلکه یه ذات است که تمام صفات در اون مندمجه. بل من حیث و اندماج صفات فزاد و اندراج صفات به ذات، به طوری که جهات توی ذات متعدد نمیشن، نسب بیرون ذات متعدد میشه، جهات توی ذات متعدد نمیشه. یعنی اینطور نیست که ذات حیثیت های متعدد پیدا کنه، جهات یعنی حیثیت، اینطور نیست که ذات حیثیت های متعدد پیدا کنه، بلکه این ذات نسب متعدد پیدا میکنه که نسب بیرونند. به تعبیر خود ایشون این اسمایی که با این نسب ظهور پیدا میکنند، با نسب ظهور پیدا میکنند، اینا همشون مندمج در ذاته، و آنچه هست فقط یک ذاته، فقط یک ذاته، بنابراین وحدت هنوز باقی است. دقت کردین؟ عرض کردم این نکته مهمه که وذالک رو اشاره میکنیم به بقای وحدت. بعد که شروع میکنیم به دلیل، میبینیم که اعتبار لا به شرط و به شرط لا و به شرط شیء اینا رو داره میگه. این چه دلیلی بر بقای وحدته؟ اینو توجه داشته باشید. این قسمت به عنوان مقدمه داره گفته میشه، قسمتی که استدلال در شروع میشه همین قسمت فلیس هناک وجود شیئنه. از اینجا میخواد بیان کنه که در مقام واحدیت کثرتی نیست بلکه وحدت است، زیرا که اون چه که به نظر میرسه کثیره اونا همه مندمجند، مندمجن تحت ذات، بنابراین کثرت رو تو ذات نیوردن، حتی کثرت حیثیات هم نیوردن، بلکه وحدت رو باقی گذاشتن. این بیان فی توحیده بود، یعنی بیان بقای وحدت خداوند در مقام واحدیت بود. اون وقت عبارت بعدی امام ثم اجراه علی خلقه که باید بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله توضیح بدیم.